اومد توی اتاق همین خونه سرچشممون که هنوزم هست، اتاق مهمون خونه نشست. به پدرم گفت میخوای اینه بذاری مهندس دکتر بشه؟ گفت نه بابا، من نمیتونم، نه توان پولیشو دارم و نه اینکه من میتونم کاسبیمو بدون این اداره کنم، باید من سواد ندارم، باید این بیاد بهم کمک کنه و اینا. میگن بفرست. گفت نه ببین، من بهت میگم هر چه صلاح خودت میدونی، اما من میگم اینو ببر بازار. از همین 13 من یه سال یه کمی دیرتر رفتم، 13 سالگی برم بازار، چون 1-10 هم متولدم، ببر بازار، بذار دروس دینیشو بخونه، کسبم یاد میگیره، خودش خودکفا میشه، وارد اجتماع میشه، بعد خودش میره کلاس شبانه درسش میخونه. هیچ این حرفو یادم نمیره. گفت الان بفرستیدش توی دبیرستانهای اون روزگار، این اخلاقش عوض میشه، دیگه نمیاد جلو مغازه تو رو جارو کنه، آپاچی کنه، فریز بکنه. ولی این در این سن که میاد اونجا همین کارا رو میکنه، مردمی میشه به اصطلاح امروز ما، و بعد هم دینش رو که یاد گرفت تو علوم دینی یه شبانه بره بخونه، وقت این که رفت تو کلاس، این کلاس رو عوض میکنه، نه کلاس این عوض
که بخشی از خاطرات چه برنامه اول گفتین گفتم. عوض کردن کلاس. الان پسر حاجی حاضر نیست بیاد مغازه باباشو جارو بزنه.
حاجی نداره، پسر مهندس هم نمیاد، پسرم میاد. من واقعا خودم فکر میکنم ما باید در دوره آموزشی با یک تحول عمیق انجام بدیم.
یه فرهنگ عمومی هم تغییر میخواد، فقط تو مدرسه نمیشه.
نه عرض میکنم اصلا بیاین ما 16 سالگی دیپلم بدیم به پسر و دختر، دیپلممونو کوتاه کنیم، از این درسای زائد کم کنیم، هر کی رفت دانشگاه چه دختر چه پسر بهش به اصطلاح دو تا کلاس پیش دانشگاهی رو اون موقع بذاریم، نه این پیش دانشگاهی که الان یک مزاحم سنگین خانواده از نظر هزینه هاست. خب این که دانشگاه رفت و اون دختر و پسر گرفتن دانشگاه، بگیم هر دختر و پسر دانشگاهی با هم ازدواج بکنه بهش امتیاز میدیم، خوابگاه مشترک میدیم. نتیجه چی میشه؟ در دانشگاه ما دختر و پسر دانشجو با هم میشن، با هم درس میخونن، با هم زندگی میکنن، با هم حالا اگر بچه دارم شدن. نتیجهش این است که یک خانواده دانشگاهی خواهیم داشت. اونی که تو درس دانشگاه قبول نمیشه، خب ما معلومه در سال 1,000,000 خورده نفر فارغ التحصیل داریم، اینا همه که نمیرن دانشگاه که، خیلی خوب. اونی که نمیره در 16 سالگی پسرش میره تو کسب، تو کار، تو همه چیز، کاسب میشه، تاجر میشه،
میره ولی میخواد یه شبه راه 100 ساله رو بره، اون شاگردیه رو حاضر نیست قبول کنه.
چرا؟ در 16 سالگی میره، روح 16 ساله غیر از چیزه. دخترم که ما در ایران که دخترمون باید بیان خواستگاریش، فرهنگ ایرانی از چند هزار سال قبل تا حالا اینجوریه، اصلا خانه‌های ما چیه؟ مثل غربی ها هستن که ولو هن، اصلا ابزار. خب این اگر 16 سالگی بره منزل، یه سال دو سال میمونه ازدواج میکنه، 18 سالگی میره با همون جوونه دیگه، این که پولدار شده من پولدار شده زندگی میکنه. درست مثل بنده که رفتم همه درس شبانم رو خوندم، درس حوزه دینیم رو خوندم، درس دانشگاهی رو خوندم، یک قرون بابام پول خرج نکرده برام، از خودم بدم درآمدم شدم، زندگیم هم هنوز تامینه.
ولی آقای بازم چون اگر که یک جوان میفرمایید که 16 سالگی از اون سن بره وارد بشه شاگردی میکنه، الان فضای جامعه جوریه که اگر پدرش پدر پولدار بازاری باشه حاضر نیست که بره شاگردی بکنه، میگه من پسر آقایی هم
بازار نخه. ببخشید پسر آقایی دکتر و مهندس هم
نه، من بس بازار رو دارم، کار اقتصادی فردی.
اونم عرض بکنم همشون همین جوری هن. که
اینو میگم چی کارشون که اون برگردیم به اون فرهنگ اثرگذاری که بوده،
اون نیاز به این داره که کار ارزش بشه. یعنی اگه امیر مؤمنان ارزشمندترین، اگر پیغمبر اسلام چی کنه؟ پیغمبر چی کار کرده؟ تجارت کرده، دامداری کرده، شبانی کرده، همین کار کرده دیگه. امیر مؤمنین باغ سازی کرده، نقص سازی داشته، فروخته، برای خدا داده، کار کرده، زهرای مرضیش کار میکرده، تمام این حرفای تو خونه رو خب آرد میکرده، نون چیز میکرده، عمل داشته. اون فرهنگ حاکم میشه که کار ارزشه، کار بی ارزش نیست. امروز یه کسی اگر پدرش کارگر باشه احساس میکنه تا پدرش مثلا آقای پزشک باشه، پزشکی کار ارزشمندیست، کارگری هم کار ارزشمندیست،
جامعه هر دو رو میخواد،
هر دو رو لازم داره، پس کار ارزش داره. وقت اون فرهنگ حاکم میشه که آدم بیکار بی ارزش هم نزد خدا. ان الله یبغض الفارغ البالی، خدا آدم‌های بیکاره که کار نمی‌کنن و آزمون می‌گذرونن، لاوبالیگری هم می‌کنن در کار و اقتصادشون، اصلا نسبت بهشون بغض داره. میگه من تو رو آفریدم، اینا من امکانات دادم، تو دنیا چرا کار نمی‌کنی؟ چرا چیز نمی‌شی؟ چرا ثروت به دست نمیاری که ثروت در راه خدا بدی؟ اون فرهنگ میخواد، اون فضای جانشین‌ها. یادتونه که قبل از پیروزی انقلاب افتخار و چیز طرف به ماشینش بود و نمیدونم زلف و لباس اون چنانی و اینا. انقلاب پیروز شد، افتخار به چی بود؟ میرفت جهاد سازندگی، فردا که میومد گفت رنگ روی آفتاب خورده سوخته پولدار بود و افتخار میکرد.
ولی الان دوباره چشم هم چشمیه،
دو مرتبه برگشته. علتش این است که متاسفانه مسئولیت دست کسانی رفته که رجایی گونه نیستن
و همین روی اون فرنگی کارن اثر گذاشته.
لاجوردی چرا گیوه پاش میکرد؟ چرا ساده راه میرفت؟ چرا دوچرخه سوار میشد؟ میخواست به جامعه بگه کسی که بالاترین ضریب امنیتی رو داره، کسی که بالاترین خدمت رو کرده، کسی که موقعیت ممتاز معاونت رئیس قوه قضاییه رو داره، کسی که دارای ثروت بوده قبل از انقلاب و بعدش، این آدم راحت راه میره دیگه. میخواد بگه اینجوری راه برو.
لزومی نداره فخر بفروشه بگه من انقدر ثروت دارم.
الان نه، الان همینجوری. بله من میدونم الان طرف یه خونه 70 متری داره، میخواد اجاره کرد، حالا با هزار زحمت میره برای این آقا پسر و دخترش مبلمان آخرین مدل شاهانه میره درست میکنه، بعد میره میز نهار خوری درست میکنه. ما سر همین ازدواج دخترامون دعوا بود، سر همین بود با خانم محترممون، که اگه ندیم بده ها، اونا چیره بده، کار بد بده، آخه یه آپارتمان 70 متری دامانه خود داشته باشه جایی بره؟ بعدم دو نفره دیگه، بعد چی میخوام برم بشینم اونجا؟ بعدم از اول چه میخوام بفهم؟ خب سابق داره سفره میشستیم خیلی هم راحت قشنگ چه با صفا، الان هم خونه های قدیمی میریم شما داره سفره میشینه. خب خود این یه زیبایی داره، حالا این که پا اصلا آویزون باشه، اخیرا پزشکا به اینجا رسیدن که بهترین نحوه نشستن همین چارزانو نشستنه. حالا اینا که من به ایناش کار ندارم، من به این کار دارم که ما نیازمنده به یک تحول عمیق در کشور، در اقتصاد، در فرهنگ، در ساختار اداری، در ارتباطات اداری، در مسئولیت‌ها، در اینا داریم. انتخابش هم دست مردمه، مردم بران به کسانی نبیدن. ولی شما سردار همت رو میدیدی زیبا، الان آقای جعفری رو میبینی و اون هم مثل بقیه هست، سردار قاسم سلیمانی ما، این چهره جهانی شما اصلا نگاش بکنید میبینید توازوش. بله آدم این موقعیت مهم چرا نشه اینجوری؟ میتونیم هم در اونجا، میتونیم هم در بازار. همین آقای عرض میکنم اعتمادیان دیگران، شما که دیدین اینا رو.
یه سوال دیگه من بپرسم، این بحث رو برای این برنامه ببندیم، برنامه بعد دوباره برگردیم سراغ همون بحث اقتصاد اسلامی و دولت. یک اشاره شما داشتید که هم خود شما بیان کردید که این تجربه رو دارید، هم خیلی از افراد دیگری که ما در همین یاد ایام باشون صحبت کردیم این تجربه رو داشتن که علوم حوزوی رو رفتین آموزش دیدین، یاد گرفتین. خیلی از افرادی که در بازار قدیم بودن حتما رفتن این حداقل تا سطح مکاسب رو آموزش دیدن و یاد گرفتن که در بازار میخوان در کسب و کار حضور داشته باشن. الان باز اینم میشه گفتش که یه قدری فاصله گرفتیم. بازاریای ما قدیمی که یاد گرفتن هیچ، اونا که جدید وارد میشن نمیرن این آموزش رو ببینن.
بله اون موقع بر مبنای سفارش امیر مؤمنان، کسی که خودش رو تابع علی میدونست، فرمود الفقه ثم المتجر، اول برو فقه بیاموز بعد برو تجارت بکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو فقه آموختی اولا برکات الهی در کسبت زیاد میشه، چون خدا قانونش در قرآن این است که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم این دیارها ایمان بیاورن و تقوا خدا پایی رو نگه بدارن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات هست از هر بار بهشون میریزیم، همه چیز در براشون باز میشه. غلط میکنه آمریکا تحریم کنه، تحریم کنه چی میشه؟ خدا در رو باز میکنه، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این اقتصاد لیبرالی غربیه که میگه اگر مثلا شما غرب تحریم کرد چی میشه؟ چی نمیشه، اگر شما با خدا پیوند کن، وقتی با خدا پیوند کردی او برات همه درهای برکات الی زمین و آسمون رو از همه طرف برات میباره، و اگر معیشت تنگنایی شد اون یرزق و من حیث لا یحتسب. اینا حکم قرآنه، ما به قرآن ایمان داریم، قبول داریم. و اون طرف هم میفرماید و من اعرضن ذکری فان له معیشتا ضنکا. هر جامعه ای، هر مردمی، هر شخصی، هر فردی، هر زنی، هر مردی از ذکر من، اون معنای ذکر سر جاش محفوظ، اعراض بکنه، جدای از من بشه، خودش بخواد راشه بکشه بره، ممکنه پولدار بشه اما معیشت تنگنایی داره، پولدار، ثروتمند، خونه داره، اما همش تو تنگناست. الان یکی از مصیبات ما در کشور این است که کشور ثروتمند، مردم نقدینگی بالاست، تو توده مردم هست. شما برید مغازه های جنوب شهر، شمال شهر، همه جا شما میبینید مغازه میوه فروشی همه نو میبره داره، لباس فروشی همه نو داره، البته یه بخشی هم در تنگنای شدید هستن، ولی کل یه وضعیت تنگنایی داره. احساس میکنه که نمیشه، اون که پولداره، خونه اون چنانی داره تا اون یکی. پس این اصل اساسیش، خدا میگه اعراض عن ذکر الله کردی، گناه میکنی، خلاف میکنی، لله عمل نمیکنی. اقتصاد پول برای پول، دنیا برای پول، نمایندگی بندگان خدا که سنگر خدمت برای پول، برای جمع‌آوری پول، برای مقام، برای دنیا، وزارت و وکالات. شما میبینی بس چجوری شده که بعضی از این حضرات، همه هم اینطور نیستن، من اون فضای منفی کلی رو قبول ندارم، من خیلی،
ولی خب یک فضایی در بازار، بازار به معنای عام، ما شاهد هستیم که باعث شده این اتفاق بیفته. به بحث دولتش کاری نداریم، که دولتی ها چه میکنن، وزارت خونه ها چه میکنن، افرادی که در بازار دارن کار میکنن، اون تسلطی که به علوم حوزوی داشتن مانع از خیلی از رفتارها میشد، از اون فاصله گرفتیم.
بله، علت این بود که در این دوران اخیر دولت های چپ با بازار دعوا کردن، دولت های تحت تاثیر غرب با بازار دعوا کردن. امام فرمود بازار اسلامی ما بازوی ستبر انقلاب اسلامی بود، از تنباکو تا نهضت مشروطه تا نهضت تنگستان تا همه جا بازار خزانه مبارزین، پناهگاه مبارزین، پشتوانه مبارزین، همه اینا در مقابل تهاجم استعمار و استکبار به کشور ما بوده. ما از این تاریخ، اینها که آمدن سر کار، به جای اینکه از این بازوی ستبر استفاده کنن، این بازو رو به سوی تکامل ببرن. ببین امیرکبیر به محض اینکه میاد سر کار در مسئله اقتصاد، بلافاصله در تهران محدود اون روز که دیوار کشی میکنن دور تهران و حصارش کمی گسترتر میکنن، اولین کاری که میکنه میاد توی بازار کفاشای تهران، بازار رو سامون میده و اون ته سه تا سرای بزرگ به نام سرای امیر که الان هم هست اونجا میسازه، و کنارش مسجد آذربایجانی ها رو میسازه، مدرسه حوزه علمیه رو میسازه، از مسجد امام و دیگران یا مدرسه مروی تو این خیابان ناصر خسرو استفاده میکنن. امیر که میره اینجا تبدیل میشه به با اون میرزا خان نوری لعنت الله علیه که فراماسونر انگلیسی است، تبدیل میشه به ابزار استعمار انگلیس و فراماسونری انگلیس، فرهنگ عوض میشه. خب بعد از پیروزی انقلاب طبعا بازار اون بازار قبل نمیمونه. چرا؟ چون اصلا اقتصاد ما تغییر یافته. تا دیروز ما کارمون خرید و فروش و تولید و کار شخصی و اینا بوده، الان اقتصاد رایانه‌ای هست، اقتصاد الکترونیک هست، دولت الکترونیک هست، فضای جهانی هست، ارتباطات جهانی هست، صنایع هست، پیشرفت هست. بالاخره شما هواپیما رو که تو بازار نمیتونی بسازی و بفروشی، که دانشمند و متخصص هواپیمایی و خلبان و دیگران چی کارن؟ اینا تو بازارن یا نه؟ اینکه تو بازار نیستن، طبعا فرهنگ عوض میشه.
مثل یک آسیب شناسی اگر که بخوایم داشته باشیم، نوع رفتاری که دولت داشته به دلیل همون چیزی که اشاره کرد، اثرگذاری که بازار در انقلاب داشته،
قبل از دولت اصلا وضع اقتصاد جهانی عوض شده. از مشروطه که معلوم شد نقش بازار قویه و بازوی روحانیته، استعمار در صدد تخریب اقتصاد ایران بر اومد، تبدیل اقتصاد محلی و بومی و مترقی ایران در طول این چند هزار سال که بعد دنیا حکومت کرده به یک اقتصاد وابسته تحت تأثیر و زیر سلطه اقتصاد غرب، یعنی اقتصاد ما دنباله غرب باشه. در دوران قاجار فراماسونری بی ارزگی، جنگ، اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس و روس و اینها، و همین که این فیلم جالب یتیمخانه ایران رو ساخته، این یه بخششه. اون جنایت، غارت تمام انبار. من پدر بزرگم مرحوم عاشق احمد امانی اونجا صاحب انبارهای غله بود، املاک گوناگونی داشت، متدین هم بود، فقیه هم بود، مجتهد هم بود. از ترس اشغال روس ها که ریخته بودن توی هم داشتن می اومدن به همدان، مجبور شد خانوادهشو برداره. همین حاج سعید امانی دو ساله بوده، تو بغل مادرش بیاره تهران که ناموسشو حفظ کنه. بعد که این آمده اونا ریختن تمام انبار غله این رو برای انگلیس و روس غارت کردن. البته غیر از اینم در مثلا شوروی، در روسیه که تزارها رفتن ریختن و کمونیست آمدن سر کار، منات روسی رو یه مرتبه بی‌اعتبار کردن. من پدر بزرگم، من منات روسی اون زمان رو هنوز دارم، یادگار، مبلغ زیادی منات داشت، کلش بی‌اعتبار شد. خب این وضع اقتصاد رو به هم ریخت. وقتی که رضا خان کوشید اقتصاد رو در سطح عادی برای توده مردم آرام نگه بداره، فقرا رو ول کنه، کاری برای اونا نکنه، اما اقتصاد رو در سطح کلان وابسته به غرب کنه، چون اون مامور انگلستان بود، اونم اداره نمیکرد، اصلا شعورش به این چیزا نمیرسید. فراماسونری، آقای فروغی فراماسونری این کارو میکرد. وقتی جنگ بین الملل دوم شد، اثرات جنگ تو کشور ما هم اثر بود، به حدی که آمریکایی‌ها اومدن تو اصل 4 ترومن ظاهرا کمک کنن به اقتصادمون، باطن تخریب کنن. حالا آقای مصدق تو خاطراتش، تو تعلمات و خاطراتش می‌نویسه، تا وقتی که ما مستوفی داشتیم کشورمون کمبود بودجه و قرض نداشت. اون داره میگه از وقتی شدیم این غربی ها اومدیم برنامه بودجه رو انداختیم، همش کشور ما دچار برکسر بودجه و برنامه است. این دیگه نمیتونه، این روشن فکرانه به قول معروف اینا نمیتونن بگن شما این حرفو میزنید. آقای دکتر مصدق میگه که خیلی میخوام بگم ما دنبال رو هستیم. خب بعد از انقلاب طبعا اقتصاد ما اقتصاد مستقل شد، ما دیگه وابسته که نیستیم، ولی اثرات تخریب، استعمار این چیز و اینا،
فشار هم
بعد
بیشتر.
یک مرتبه فشار هم بیشتر شد، مقاومت هم بیشتر شد، کشورم پیشرفته شد. بالاخره الان شما نقدینگی اون زمان رو محاسبه کن، چقدر نقدینگی حالا. وقتی این انبوه نقدینگی تو کشور میاد، این انبوه یه بخش عمدش تو توده مردم تقسیم میشه، مردم پولدار میشن. حالا قدرت خرید پولشون کم میشه، زیاد میشه، ولی بالاخره پولدار میشن. خب این روابط جدید، فرهنگ جدید چی میخواسته؟
مراقبت بیشتر
که ما با جبهه و جنگ اینو اداره کردیم. از اون طرف ولی متاسفانه دولت‌های اخیری که بر سر کار اومدن، چون دولت‌های هاشمی در بازسازی بعد از جنگ خیلی خدمت کرد، یعنی او یک راهی رفت که میدونید بازسازی بعد از جنگ همه جا تو آلمان، تو ژاپن، تو اینا بسیار سخت و مشکل آفرینه. آقای هاشمی با رهبری آقا و با هماهنگی با دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی و با مردم، اقتصاد در هم ریخته رو ظرف این 8 سال ساخت. بعدش دولت‌هایی که اومدن سر کار یا راست غرب زده هستن یا چپ غرب زده، و بعدم که اومدن سر کار با همین علت به این مشکلات پدید اومده، در که ما تو جنگ انقدر این مشکلات رو نداشتیم. خب این از اخیر که ما دنبال بودیم، سال 95 خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون فرمود این شماها بازارهای ایران رو اسلامی انقلابی نگه کردید تو دوران امام، ولی بعد اشکالتون این بود که ول کردید، دنبال نکردید و شما سعی کنید که دوباره بازارها اسلامی انقلابی بشن. ما اومدیم مجموعه دوستانمون جمع شدیم، کار رو شروع کردیم و الان در مسئله همراهی بسیج اصناف جزوه آموزشی فقه رو و محکام اسلامی رو تنظیم کردیم در یه دور اول. حالا دور دومش که من خودم هم تو جریانم به علت من به عنوان مسئول هیئت اندیشه ورز بسیج اصناف فعالان اقتصادی و اخیرا داریم کامل ترش میکنیم، چاپ جدیدش آموزش میدیم. این هم لازمه برای همه، طبق روز داریم این کار رو میکنیم. از اون ور مساجد بازار رو فعال کردیم که ائمه جماعاتش آدم های جوان قوی بشن، آدم هایی که با مرتوده بازار بجوشن. و بعد گرفتار دولت هستیم با این ذهنیتی که هستش و این کاری که اینا دارن میکنند و مشکلاتی که اینا دارند. واقعا اگر یک دولت رجایی گونه سر کار بود، ما یک سبک جدید اقتصاد بازار، نه به معنای محیط های سرپوشیده، به معنای کل اقتصاد رو در کشور فعال کرده بودیم. امیدواریم که اینها هم متوجه بشن، خودشون اصلاح کنن.
یک نقطه موقت میذاریم، آقای بادام چند هفته آینده برنامه بعد در این باره بیشتر صحبت بکنیم، هم موضوع اقتصاد اسلامی و هم این سبک جدید اقتصاد که اشاره کردید یه خورده بیشتر در موردش صحبت کنیم، همین که چه ویژگی هایی داره و همین که چطور میشه به این سبک جدید رسید و اون رو اجرایی کرد. خیلی متشکرم آقای بادام چند، ممنون از همراهی شما در این برنامه.
من هم متشکرم، بحث‌های جالبی بود، چون این انقلاب هم مردمیه، یعنی نظام مردم سالاری اسلامیه و خدا هم قانونش این است که لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خود توده مردم، از توده مردم شروع کنیم، همون کاری که در محضر امام شروع کردیم اکنون در محضر امام خامنه ای شروع کردیم. انشالله امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده، همه احساس مسئولیت بکنم که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، با طلب توفیقات بیشتر و شادکامی و نشاط بیشتر برای مردم شما و صدا و سیما.
درود بر شما، خیلی متشکر و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
سلام علیکم، سلام به همه شما شنونده های دکتر کتاب.
سلام سلام.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. کتاب داریم اینجا، یه کتاب درجه یک و جدید. اسم کتاب هست 48 قانون قدرت، نویسندش هم نامش هست رابرت گرین. بریم آی دکتر.
بریم.
مقدمه این کتاب اومده که همه ما روزای اولی که پا به مدرسه گذاشتیم و خیلی خوب به خاطر داریم. جدا شدن از محیط امن خونه و روبرو شدن با افراد جدید میتونه برای همه ما یه اتفاق شوکه کننده به نظر برسه. همه ما تو حالات مختلف در صورتی اعتماد به نفسمون بالاست که احساس قدرت بکنیم. این قدرت فقط به معنی زور بازو نیست، به هیچ عنوان. قدرت میتونه زاده ذهن باشه. رابرت گرین میگه تو ادامه میخوام به شما 4 قانون رو بگم که به واسطه اون میتونید قدرت رو به دست بگیرید. قانون اول، همیشه به دنبال قدرت شخصی خودتون باشین. این قانون به این معنیه که زمانی که شما تو مسیر رسیدن به اهداف خودتون قرار میگیرید و شروع به تلاش میکنید، نباید صرفاً به دنبال نتیجه باشید. در واقع نباید انسانهای نتیجه محوری باشید. اگر شما کارهایی را انجام دادید و در اونها با شکست مواجه شدید، باید باور داشته باشید که شکست به اون مفهومی که شما فکر میکنید وجود نداره و این تنها خروجی کار شما با نمره بده. فراموش نکنید که شما این کار رو انجام میدید چون میخوای. اما قانون دوم تیترش هست، کاملا در مورد حرفها، رفتار و اقدامات خودتون مسئولیت پذیر باشید. اگر به ظن خودتون شکست خوردید یا نمره های بدی گرفتید، این شما بودید که به این خروجی رسیدید. هیچ وقت نباید شخص دیگه رو مقصر کنید. اما قانون سوم تیترش هست، قانونا رو باور داشته باشید. شما باید قوانین رو باور داشته باشید. در واقع حتی اگر از اون قانونا سرم در نمیارید، باید اونا رو باور داشته باشید. علت اینکه این موضوع رو مطرح میکنیم اینه که برای مثال از شما خواسته میشه که لامپ رو روشن کنید و شما بعد از بالا و پایین کردن کلید شاهد روشن شدن محیط و تابش نور لامپ خواهید بود. آیا شما میتونید رو کاغذ قانون الکتریسیته رو توضیح بدین؟ شما اکثرا با این قوانین آشناییتی ندارین، اما در حال استفاده از اونا هستین. پس حتما قانونا رو باور داشته باشیم. و اما آخرین موردی که امروز بررسی میکنیم، سرتیترش اینه، باور داشته باشید برای کاری که به اون علاقه دارید با کل وجود تلاش میکنید. در حال انجام دادن هر فعالیتی که هستیم، به طور مثال کار، ورزش، تحصیل، تفریح یا بقیه کارا، با خودتون بگید که با تمام وجود برای اون دارید تلاش میکنید. شما باید باورهای مثبت رو تو وجود خودتون تقویت کنید. بسیار خوب، امروز هم یه خلاصه از کتاب 48 قانون قدرت رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه،
به پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد در اولین روز هفته 18 روز از بهمن 1399. امیدوارم مجموعه برنامه‌هایی که از ساعت 14 تا بدین لحظه تقدیم حضورتون شد باب میلتون بوده باشه و در ادامه هم با همکارانم همراه باشید با برنامه زنده شب آفتابی در سرآغاز نوبت سوم رادیو اقتصاد. شب مانند پرده سیاهی کل شهر را فرا گرفته است. قلمی بردار و فردایت را با ستاره‌های درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی. با شما بودیم به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پنا، صدا بردار خانم مهدی گودرزی و من بابک مینا. امیدوارم فردایی پر از خیر و برکت، تندرستی و سلامت در انتظارتون باشه. بدرود، خدا نگهدار.